بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر المیزان، جلسه 375، مورخ 12 مهر 1401.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. به عرض رسید که جناب علامه طباطبایی در تفسیر 5 آیه نخست سوره بقره در باب یؤمنون بالغیب و علی هدی من ربهم تثبیت کردن که در فرهنگ قرآنی ما را دعوت میکنن به ماورای حس و دعوت میکنن به عقل و عقل فطری و عقل بیان حجت. این بیان را علامه داشتن، بعد از اینکه از تفسیر استفاده کردن به پایان بردن این معنا رو، یه بحث فلسفی در باب حجیت عقل رو مطرح میکنن در باب حجیت عقلی که معمولاً تو اون عصر و در غربی ها در حجیت عقل خدشه کردن و بلکه فقط حجیت حس و تجربه رو مطرح کردن. عمدتاً هم بحث سر حجیت معرفت شناختی است. جناب علامه طباطبایی اول در صحبت بیان اول، یعنی مقام اول از این بحث فلسفی، اون انظار رو گفتن که غربی ها چی میگن، حکمای ما چی میگن، معظم از قدما چی گفتن. اینا توضیح دادیم که معظم از قدما و حکما قبول میکنند هم حس رو و هم عقل رو و هر دو حجیت به اصطلاح معرفت شناختی برای ما دارن. ولی بسیاری از غربی ها و بسیاری از علماء طبیعیشون حجیت عقل رو نپذیرفته. این بیان مقام اول، مطلب اول. تو مقام دوم از بحث فلسفی استدلالشون رو آورده. استدلالشون این بوده که ما میبینیم در عقلیات محض، عقلیات محض یعنی اون اموری رو که با عقل میرسیم و هیچ امر دیگری به او افزوده نمیشه، خطا فراوانه و ما هیچ معیاری و شاغولی و میزانی نداریم برای اینکه بتونه این خطا رو از صواب تشخیص بده، که معمولا خطا رو از صواب بخواد تشخیص بده راهش حس و تجربه است. اینجا هم که عقلیات محض اصلا راه نداره و خطای زیاد که وجود داره نمیشه اعتماد کرد، پس لذا حجیت نداره و تنها چیزی که حجیت داره همین حس و تجربه است. عرض کردیم این درد بی درمانی بود که حتی تو بحث‌های تفسیری اون از هم منعکس شده بود و خیلی از بحث‌های تفسیری را حتی رنگ زده بود، توضیح داده تو المنار جای دیگه و خیلی ها رو ما دیدیم درگیر شدن، همچنان هم الان هم گهگاهی هست. و به لحاظ دروسی که ما خوندیم در مدارس، در دبستان، در دبیرستان، اینها، حتی در دانشگاه، اینها در اون علوم تجربی هم پس زمینه‌های بحث‌های پوزیتیویستی هست که همین فضا رو همراهی میکنه و اینها باعث شده خیلی جامعه دینی در زحمت میفته به لحاظ اندیشگانی، پایه‌های اعتقادیش که باید وصل به خدا باشه و ماورا رو و اثر ماورا رو جدی بدانه و تعامل کنه، همه رو حذف میکنه به دلیل اینکه فقط دیدیم که این سو مثل اینکه خیلی جدیه مشبور کنه و حتی طرحی میدن که خدا در همین فضای کاری هم اگر انجام بشه در همین فضای مادی انجام میشه، فوق مادی بخواد در ماده اثر کنه رو اصلا نمیتونن تصویر داشته باشن و گرفتار یادنه، چه در معجزه، حتی در وحی، حتی در به اصطلاح اقتدارهایی که از یک انسان کامل برمیاد، در خیلی چیزا، حتی در به اصطلاح ملائکه، خیلی چیزا رو باید یه جوری دیگه معنا کنند و میکنند و دیدیم کردن. این چیزی نیست که یعنی بشه پنهان کرد، بخشش توی المنار منعکس شده بود، ما قبلا آوردیم خوندیم. لذا جناب علامه طباطبایی این بحث فلسفی را هم جدی مطرح کرده، اصل اندیشه قرآنیش از قرآن به دست اومد. به نظر من واقعش هر کی با قرآن مشهور باشه میبینه ماورا چجوری راحت، چجوری در جنگ اون ملائکه آمدند و کمک کردن، چجوری نمیدونم چه. ولی اونها هم اگه بهشون بدی ملائکه کمک کردن، یعنی اومدن فقط دل مؤمن رو محکم کردن، مثلا اینجوری میتونن تصویر کنن، بیشتر از این ازش بر نمیاد. مثلا معجزه هم واقعا که اصلا که اجتهاد نمیشه که اینجوری نگاه میکنن بعضی. این حالا بعضی ها من دیدم میگن این حدود مثلا 500 هزار سال میگذره تا حضرت موسی اون اصلا که داشت 500 هزار سال بگذره که دیگه حضرت موسی نیست. ولی که اگه اینجوری توضیح میدن توجیه هست دیگه، کاراش زیاد باور نمیاد و علمی نمیدانن، واقعی به حقیقی نمیدانن. ولی واقعیته و اگر کسی بحثای جدیتری رو خونده باشه میفهمه. و این چارهش اینه که باید یه مقدار کار فلسفی کرده باشن. علامه طباطبایی که اقتدار فلسفی هم داره بحث فلسفی رو در این زمینه مطرح کرده، این اشکالی که مطرح کرده شروع کرده به جواب، 5 تا جواب داده. جواب اول رو خوندیم که جمیع مقدماتی که شما اینجا به کار بردید همش غیر تجربی است. شما میگه تنها تجربه پاسخگوه، همین جایی که شما خواستید مسئله ای رو اثبات کنید بگید نظر من صحیحه، استدلالی آوردید، این استدلال مقدماتی که داره مقدمات غیر تجربی است. دست بر قضا شما برید تو بحث‌های غربی ها نگاه کنید، یکی از مهمترین ایرادهایی که بر پوزیتیویستان میگیرن، اون تحلیلی که اینا میکنن، چون فلسفه است، فلسفه پوزیتیویستان، اون چیزی که میگن فلسفه پوزیتیویستی است، فلسفه است. اون بحثی کردن یکی از ایرادایی که براشون میگیرن، نوع این کتابایی که نوشتن در نقد پوزیتیویسم از خود غربیام نوشتن، میگن شما این مقدماتی که به کار بردید هیچ کدومش تجربی نیست. شما میگید تنها تجربه حق ما باقی میرسونه، خودتون تبیین میکنید که تجربه حقه، تمام این تبیینایی که کردید اما غیر تجربی است. و غیر تجربی هم میگید بی بنیاد، بی معنیه و بی معنی و بی بنیادی که شما درست کردید معنیش اینه که حتی این استدلالی که شما میکنید پابرجا نیست. این رو هم اونجا هم اشکال که علامه هم داره الان اینجا این میان. اشکال دوم این که شما میگید در مسئله عقل غلط و خطا فراوان وجود داره ولی تو کار حس و تجربه نیست. احتمال در کار حس هم ما خطا زیاد میبینیم. بعدا علامه در جای خوش توضیح میده حس خطاش به چیه، ولی با طرح اونها داره توضیح میده. شما که میگید تو حس هم خطا که فراوان وجود داره و الان انواع خطا حس رو مثلا توضیح میدن چه خطاهایی میکنن، به لحاظ دیداری چه خطاهایی داره، به لحاظ شنیداری چه خطاهایی داره، اینا هست. خطاهاش واضحه، یعنی وجود داره. آدم خطا عنوان خطایی که شما میدید با اون سبکی که شما میگید، خطا فراوان وجود داره. اگه خطا هست اینجا هم هست. و اگر اینجوریه پس باید بگیم چون خطا وجود دارد پس حس هم حجیت نداره، تجربه هم حجیت نداره. شما گفتید حس و تجربه حجیت دارد، عقل حجیت نداره. چرا عقل حجیت نداره؟ چون خطا زیاد داره. اگه اینه همین حرفم در مورد اینجا مطرحه و اگر این باشه صد باب علم میکنید، هم دیگه تجربه رو باید بذارید که هم حس باید بذارید هم عقل رو اگه مخواید بگید. رابعا و ثانیا به ان الغلط فی الحواس لا یقصر عددا من الخطا والغلط فی العقلیات، کمتر از عقلیات نیست که. کما یرشد الیه الابحاث التي اوردوها فی المبصرات و سایر المحسوسات. اشاره داره مثلا آقایون خودشون توضیح دادن که مثلا ما یه خط موازیه ولی به سبکی است که چشمی رو غیر موازی میبینه، یه انحنا درش میبینه. بعد میگن خب شما که این رو دیدید دوباره برو از این طرف نگاه کن ببینید موازیه، ولی اینجوری نگاه میکنید موازی به نظر نمیرسه. خب این خطاهای چشم دیگه، مبصرات که ایشون گفته به اینا داره. اینا که تو بحثای امروزی ها آمده توضیح دادن و سایر محسوسات که خطاهایی که براش پیش میاد. فلو کان مجرد وقوع الخطا فی باب، شما استدلال تو اینه چون خطا هست پس حجیت نداره. اگر اینه پس همین حرف رو در مورد حس هم بزنید، چون خطا وجود داره بلکه زیاده و کمتر از عقلم نیست پس او هم حجیت نداره. ولی شما میگه حس حجیت داره، تجربه حجیت داره. فلو کان مجرد وقوع الخطا فی باب موجبا لسدهی، موجب هست برای سد به اصطلاح باب علم در اونجا، سد اون باب و سقوط الاعتماد علیه، نمیتونید بهش اعتماد کنید. لکان سد باب الحس اوجب و الزم، پس شما باید بگید اصلا راه حس هم بس از والگه. شما بگید نه راه حس بازه، این اگر این استدلال، این استدلال شما رو هم میگیره، ولی باید جواب داد که خب بله، در عین اینکه خطا وجود داره، ما راه تمیز خطا داریم و بعد باید ببینیم مناشأ خطا چیه، اونا رو بعد. و از طرفی اینا رو من دیگه الان جزء کار علامه نیست، قبل در جای دیگه علامه فرموده. اصلا میدونید خطا کجا معنا داره؟ خطا جایی معنا داره که ثواب وجود داشته باشه و راه ثواب باز باشه. راه ثواب باز نباشه، من چی رو بگم خطاست؟ من از کجا فهمیدم این مطابق نیست؟ از کجا فهمیدم؟ مگه اینکه فهمیدم که ثواب اینه و این شد خطا و الا راهی نده. اصلا به تعبیر علامه طباطبایی، اصلا خطا رو باید در بستر ثواب فهمید. ثواب نباشه خطا معنا نداری. و در جای خوش توضیح داده علامه که خطا چیه. ایشون میخواد بگه این دلیل شما ناکافیه، اگه این باشه باید در همین جا هم بگید. دو، من دارم یکم سریع‌تر میخونم که دیگه نمونه اینا رو. ما کار فلسفی ما اگر می بود، کار ما موضوع بحث ما فلسفی بود، مفصل‌تر نیست، ولی چون بحث فلسفی نیست بذارید به سرعت بزن. سوم، ثالثاً تمییز بین خطا و ثواب که الله ایشون البته اول توضیح میده که باید انجام بشه. اما یه سوال، شما میگید که راهی که ما بتونم ثواب رو از خطا تشخیص بدم تجربه هست. خب میدونید اصلا تجربه چیه؟ میگی تجربه یعنی من مکرر یک شی رو مورد امتحان قرار دادم بالحس بالمشاهده، ببینم مثلا این گونه هست چون این خاصیتی داره. جناب علامه طباطبایی میگه اگه خوب دقت کنید، تجربه نمیتونه حکم کلی بکند مگر یک مقدمه عقلیه مطبیعه داشته باشد. اون مقدمه مطبیعه عقلیه رو ایشون اشاره‌ای کرده که معمولا آقایون منطقیون ما توضیح میدن، ایشون یه اشاره‌ای کرده، در جای خودش باید مفصل خوند. ما توی بحث‌های نفس الامر که داشتیم مفصل استادیم، گفتیم چی جوری باید ترک کرد، ولی الان بزنید همین اینجا هست رو توضیح بدم. اینجا چی میخواد بگه؟ بیانشون اینه، شما میگید من به تجربه دیدم آب در 100 درجه بجوش میاد. چی جوری؟ یک بار، دو بار، سه بار، 10 بار، 100 بار، 1000 بار انجام دادم. خب انجام دادم، دیدم خاصیت به اصطلاح به جوش آمدن در 100 درجه داره. این خاصیت رو فهمید. بسیار. اینو چی جوری فهمیدی؟ 100 بار دلیلی که 101می هم همین جوره از کجا؟ 1000مین مورد هم همین جوره از کجا؟ از کجا میگی؟ مگر اینکه یک زمینه عقلی داشته. اون زمینه عقلی چیه؟ اگر خاصیت ذاتی او نبود، نباید دائما یا اکثرا این گونه میشد. من هر بار جوش زدم دیدم، هر بار از این 100 بار جوش زدم دیدم چی شد؟ در 100 درجه به جوش آمد. خیلی خوب. هر بار این کار رو کردم، خیلی خوب. این هر باری کردم حالا چی میفهمم؟ میفهمم خاصیت به جوش آمدن در 100 درجه برقرار میشود. این رو از کجا گرفتید؟ گفتید اگر واقعا اتفاقی بود، نباید هر 100 بار همینجور میشد. پس نباید بگید اتفاقیه، باید بگید یک چیز واقعی داره، یک چیز واقعی و ذاتی اوست. تا برسی به واقعی و ذاتی، یعنی باید بگید چون دائمیه یا اکثرا دائما در 100 درجه یا اکثرا در 100 درجه، پس نشون میده ریشه داره در خود اون آب و جوش آمدن آب. اگر اینه، شما پس باید بگید از چه طریقی پل زدید، یک دفعه حکم کردید که هر آبی در 100 درجه به جوش میاد. چجوری پل زدید از 100 مورد به هر آبی، ولو 1000 مورد باشه، ولو میلیاردها مورد دیگر باشه؟ از کجا دارید اینو میگید؟ به دلیلی مقدمه که اگر اتفاقی بود، همش همه جای اینجور نمیشد. اتفاقی اینجا شده اونجا نمیشه. ولی من اینا اینجا میکنم همینه، اونجا میکنم همینجوره، 100 بار کردم همینه. این مقدمه رو، این مقدمه مقدمه عقلی است که اضافه کردید. این مقدمه عقلی رو که اضافه کردید، معناش چی میشه؟ معناش اینه که شما تجربه رو حجیت دادید بالعقل. حتی اونی که خودت میگی تجربه میتواند پایه باشد، تجربه میتواند پایه باشد برای چی؟ برای اینکه من بتونم به حق برسم. همان تجربه شما به عقل احتیاج داره. یعنی اگر بخواد حجیت تجربه نسبت به باید عقلم بپذیری و با عقل پذیرفتی. حجیت عقل رو باید بپذیری تا بتونی حکم بکنی. بس برای تجربه عقلم حجت. فثالثاً ان تمیز بین الخطای و الصواب مما لابد من فی جمیع المدرکات. این رو ایشون تعبیر میکنه که این در برابر این ثانیه، این تمیز رو برای چی گفته؟ برای اون ثانیه. ثانیه هم گفته که اگر شما بخواد بگید خطا زیاده، خب در حسم خطا زیاده، پس باید سد باب کنه، اصلا ما نباید حسم بگیم حجیت داره. و حالا اینکه تمیز بین خطا و صواب مما لابد من فی جمیع المدرکات، چه حسی باشه چه عقلی باشه، باید تمیز بدیم. جز این که، حالا جز این که اصل اون اشکال سوم اینه، جز این که غیر ان تجربه هو تکرر الحس، تجربه تکرر حس لیست آلت بذالک تمیز. تجربه، شما گفتید تجربه باید به عنوان معیار برای تمیز حق و باطل بشه، ایشون میفرماد خود این نمیتونه تجربه معیار بشه. چرا؟ خود تجربه از یک مقدمه دیگری استفاده میکنه، مقدمه عقلیه. اون مقدمه عقلیه است بهش کمک کرده، پس خودش زیر پاش خالیه، با عقل درستش میکنید. شما نمیگیم نمیشه با تجربه، تجربه رو بعد از قبول عقل میتوانید حجیتش تثبیت کنید. میشون میکنیم بل القضیه و تجربیه تسیر و اهد المقدمات من قیاسن که یحتج به المطلوب. تجربه صد بار من رو یک مقدمه قرار بده، یک مقدمه دیگه هم باید اضافه کنم. اگر اتفاقی بود هر صد مورد اینجوری نمیشد. پس باید دائم و اکثری، و دائم و اکثری ریشه در خود آب داره و در ذات آب، و ذات آب هر جا هست این گونه هست. این نتیجه رو دارید میگیرید. بله القضیه و تجربه تسیر و اهد المقدمات من قیاس یحتج به علل مطلوب. خود تجربه یکی از مقدمه، یعنی یک مقدمه میگیم صد تا بار انجام دادم دیدم آب در صد درجه، یک مقدمه دیگه و چون این چیزی اتفاقی نخواهد بود بلکه ریشه در خود دارد. اینم اضافه کنم، پس نتیجه میگیرید که هر آبی در صد درجه اون نتیجه گیرید. فینا ازا ادرکنا بالحس خاصتا من الخواص، مثلا خاصیت در صد درجه به جوش آمدن، سمت بعناهو به تجربه، پی در پی انجام دادیم. به چی؟ به تکرار الامثال، یعنی صد بار انجام دادیم. چه شد؟ تحصل لنا فی الحقیقه قیاسون علی هذا شی، یک قیاس این شکلی تشکیل میشه، ان هذه الخاصه، این مثلا در صد درجه به جوش آمدن آب، دائمی الوجود او اکثری الوجود لهذا الموضوع، دائم الوجود است برای آب یا اکثری الوجود است برای آب. ولو کانت خاصه لغیر هذا الموضوع، اگه خاصیت این موضوع آب نبود، لم یکن به دائمین و اکثری، اتفاقی میشد، اتفاقی میشد، نباید هر صد باری که ما انجام میدیم اینجوری میشد، لکنه دائمی و اکثری و هذا القیاس کما ترا یشتمل الان مقدمات عقلیه غیر حسیه ولا تجربیه. این مقدمات کدوم مقدمه است؟ این تعبیر دائمی است، ولو کانت خاصتن لغیر آزان لم یکن به دائمی، این تعبیری که داره استدلال. خب میبینید این مقدمه عقلیه بهش اضافه شده، به تعبیری حجیت تجربه به عقل است. عقل پایه تجربه رو محکم میکنه. و جالب اینه که شما میگید من با تجربه باید حق و باطل رو تشخیص بدم، خود تجربه مبتنی بر عقل، یعنی خود او رو باید با عقل تثبیت کرد، پس عقلم حجیت داره. قبول تجربه قبول عقله. الان هم تو بحث های جدید، حالا اینا رو در جای خودش دیگه موجود نبود اینجا، تو بحث های نفس الامر که داشتیم اونجا توضیح دادیم، اخیراً ذاتگرایان دارن جدیتر عمل میکنن تو این زمینه. همین بحث های، چون دیدن پایه های بنیاد های علم دارن میکنن با این کار، علم تجربی بنیادهاش کنده میشه. این یکی از بنیادها. حالا من قبلی ها به یه اشاره بکنم، پوپر تو اون کتابش داره که علم تجربی با این بنیاد با شکوهی که میبینید وجود داره، تو یک باطلاقی هست که ما نمیدونیم این پایه‌اش چیه. یعنی احساس میکنی این بنیاد باشکوه بنیاد نداره، این بنای باشکوه بنیاد نداره. چرا؟ چون مثلا ذاتگرایی نمیتونه حلش کنه. بعد دیدن خب واقعا یه چند تا بنیاده، من تو بحثای نفسارم توضیح دادم، ما چند بنیاده که باید بپذیریم به لحاظ عقلی و فلسفی تا بتونیم علم تجربی تست کنیم. یکیش همین بحث ذاته که ریشه در ذات باید پیدا کنه و ذاتگرایی رو باید جدی کنه. و ذاتگرایی تو فضای غربی با گرفتاری های همراست اصلا کلن. به قول یکی از این آقایون میگه این فحشه الان بین این آقایون، تا بگی ذات میگن فحشه، از بس براشون نامفهوم شده. ولی واقعیتش اینه که هیچ کدومشون نمیتونه از دست این در بیارن. شما لازم معرفت شناسه گره گور پیدا کردید، کلیت و ذات رو نمیتونید تثبیت کنید، ولی اگر نکنید هیچ حرفی نمیتونید و هیچ استدلالی هم نمیتونید بکنید، چون استدلال اساسا بر اساس ذات شکل میگیره. نکنید استدلال شکل نمیگیره. اینا صورتهایی دادن به بحثا، ولی و بعد با بعضی از این آقایون از طریق احتمالات و احتمالات حساب احتمالات که به حد اقل ها میرسه، حد اقل ها با حساب احتمالات واقعیت و تثبیت میگم طرحایی دارن، ولی عملا چاره جز این. ولذا اخیرا تو بحث غربی ها نگاه کنید ذاتگرایان جدی شده که من یک چند تایی رو اووردم و برای دوستان خوندم مطبعشون رو، و باید باشه، اگه نشه بنیاد علم کنده میشه، بنیاد تجربه کنده میشه. و این همون بیان علامه است که اینجا اشاره میکنه، بیان فیلسوفان و مسلمان و منطقدانان و مسلمان ما هست. او علی اینا رو توضیح داده در جای خودش. فقط خب مسائلی است که پیچیده است، باید کار بشه دیگه. این طبیعی است، این دیگه مشکل نداره. بله اکثری اینا من در جای خودش توضیح گفتم، این مقدمه، یک مقدمه، من یه جور توضیح دادم، گفتم تو بحث‌های نفسانی، همین بحث ذاتی که الان دارم یه اشاره می‌کنم اونجاست. یعنی چه بالحدس چه بالعقل، یعنی حدس عقلی چه بالفکر العقلی، بالاخره باید به ذات برسیم تا بتونیم مثلا هر کم حق هم همین و واقعا هم میرسیم. آره یقینا 100% اصلا الا ولا بود. این چه حرفیه؟ از این چیزای مثال عادی که خود تو من بگم فکر میکنم بوالی مثال زده، این سخت نیست. آتش میسوزونه به نظر شما واقعیت داره یا نداره؟ از کجا میگید هر آتشی می‌سوزد؟ در ذات آتش سوزاندن هست یا نیست؟ اگه بتونید یه بار بگید همه چی رو. حالا بله بعضی‌ها سخت میشه، پیچیده میشه، به ویژه تبدیل میشه به قوانین متعدد تو در توی تا بخواد، اونا بله سخت میشه کار. کار علمی همینه دیگه. یواش یواش میاد جو. اول پایه رو درست کن بعد ببینیم. خب این ثالثاً می‌رسیم به رابعاً. جناب علامه باز یک راه دیگر برای نقد تجربه رو میخواد مطرح کنه. میگه باش، شما میگه تجربه به عنوان پایه کاره، من تجربه کردم و رسیدم به این، خود این تجربه چرا حجیت داره؟ باز باید بگید به تجربه. با شما میگه تنها راه تجربه است دیگه. این تجربه کردم که آب در 100 درجه بجوش میاد. خب بسیار، از شما میگه تجربه حجیت داره، میگم از کجا حجیت داره؟ باز مجبورید که میگه غیر تجربه هم راهی ندارید دیگه، به تجربه. باز چی؟ به تجربه. باز چی؟ به تجربه. این میشه تسلسل. اگه شما اینو بگید و غیر اینو قبول نکنید، تنها راه حجیت تو میشه تجربه. خود تجربه رو از چی اثبات میکنید که حجیت داره؟ آب در 100 درجه به جوش میاد رو گفتی از چی میفهمم؟ از تجربه. خود تجربه رو از کجا میفهمی که هست؟ باید بری جلوتر. شما هم تنها راهی که دارید تجربه است. تجربه 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 و همیشه هم باید بگید تسلسل. و این هم که جوابگو نیست. از هر معرفت شناسانه شما به اصطلاح جایی میرسید که نمیتونید اثبات کنید. خب پس چیکار باید بکنید؟ تنها راهش اینه که از راه عقل شروع بشه، حل بشه. و حجیت عقل رو حالا توضیح میدیم کجا از خودش چجوری شروع میشه در جای خودش. هر و رابعاً هر فرض بکنیم این حرفی که شما میزنید که همه علوم حسی، اینجا علامه میخواد بحث ببره سر علوم حسی، نه هر علم، علوم حسی هم همه، علوم تجربی هم همه ریشه در تجربه دارن. تجربه رو با چی اثبات میکنه؟ حب ان جمیع العلوم الحسیه مؤیدتون به تجربه فی باب العمل، لکن من الواضح ان نفس تجربه لیس ثبوتها به تجربت اخرى و هاکزا الی غیر النهایه. تجربه رو که نباید با تجربه اثبات کنید، تجربه رو با تجربه اثبات کنید به بی‌نهایت میکشه و تناقض تسلسل میشه و محال میشه. بل العلم به صحته من طریق غیر طریق الحس، پس باید از راه غیر طریق حس و تجربه باشه. فل اعتماد علی الحس و تجربه اعتماد علی العقلی اضطرارا، یعنی شما مجبورید علم عقلی رو قبول کنید تا بتونید راه رو باز کنید. اینم شد چهارم. پنجم چی؟ آره حس مشاهده ذاتی است، اما از کجا که الا ولا بود در این از کجا میگید؟ چی اضافه میکنید بهش که درست میشه؟ چی اضافه میکنید که درستش میکنید؟ عقل نیاد تصدیق اصلا دارید؟ تو هر تصدیق، تصدیق هر تصدیقی هست حسی، این آب است، این آب نمیدونم مایه است، این سفید است، نمیدونم اینو تصدیق میکنید دیگه. تصدیق بالعقل، عقل نباشه نمیشه تصدیق. دیگه اینا در جا خودش دیگه. خامسا البته بداهت حس رو من میپذیرم، ولی علامه میخواد بگه با مبنای شما که شما تجربه رو میگید، تجربه رو پایانی، حس رو شما درست کردید، خود تجربه رو هم باید درست کنید. تجربه به کجا ریشه داره؟ صرف حس کافی نیست، حجیتش اثبات نمیکنه که من بالا بالا گفتم دیگه. باید حتما حتی قائل به بداهت میشه، من که توضیح دادم در جای خود، الان دیگه جایش نیست. الان صحبت تجربه رو بکنید. حس بدیهی است، تجربه هم بدیهیه یا مقدمه عقلیه دیگه میخواد که درست بشه؟ در جای خودش ما حس را بدیهی میدونیم، بداهت شهودی داره، بداهت شهودی که از دل اومد حکمی در میاریم، این حکم رو البته بالعقل تثبیت میکنیم. آقایون توضیح میدن مثلا بخوای الا و لابد بگی باید اصل عدم تناقض پایش باشه، نمیدونم از تا عقل نیاد حکم خبر جمع میشه. در جای خودش توضیح. خب این شد چهارم. پنجم، پنجم جناب علامه طباطبایی میگه میدونید که اساسا حس جزئیابه و علوم که تشکیل میشه همه کلی هن. علوم قواعد و کلیاته، قواعد و کلیات رو حس به پای خودش نمیتونه برسه، این احتیاج داره به عقل که به اون، یعنی باید خیز برداریم از جزئیات به سمت کلی. کی این کار رو میکنه؟ عقل. پس شما باید راه عقل رو باز بذارید. و خامسا ان الحس لا ینال غیر الجزئی المتغیر. حس جزئی متغیر، جزئی متغیر چرا میگن؟ من الان آب رو دیدم در حال جوش، ولی مرحله بعد میبینم آب اصلا نمیجوشه، اینا هم یه جزئی متغیر، یعنی احوال متعدد داره. حس جزئی متغیر رو میگه. ول علوم لا تستنتج ولا بله لا تستنت لا تس بله لا تستنتج ولا تستعمل به اصطلاح غیر القضايا، لا تستنتج ولا تستعمل غیر القضايا الکلیه. علوم به اصطلاح استنتاج نمیشن، تستنتج باید بگیم یا تنها، ولا استعمال نمیشن جز در قضایای کلیه، جز در قضایای کلیه. و هیه غیر محسوسه ولا مجربه، اینها نه محسوسن و نه مجرب. علوم بالاتر از این، مجرب یعنی نفس تجربه بدون کار عقلی، اگه کار عقلی رو اضافه کنی که میشه عقلی. فا این تشریح مثلا انما ینال من الانسان مثلا افرادن معدودین قلیلین او کثیرین. تو تشریح اومدیم دیدیم هر انسانی رو قلب باز میکنه، یه قلبی داره یه کبدی داره، اینو دیدیم، این انسان‌هایی که ما دیدیم. اما هر انسان این گونه است از کجا میگید؟ این باید یه چیز افزونی اضافه بشه. فإن التشریح مثلا انما ینال من الانسان مثلا افراد معدودین قلیلین او کثیرین، افراد معدود یا کثیری رو مورد بررسی قرار میدیم، میبینیم که به اصطلاح دارای یعطی للحس، تشریح چیکار میکنه؟ یعطی للحس فیها مشاهده ان لهذا الانسان قلبا و کبدا. مثلا خود این کاری که پی در پی کردیم و بررسی کردیم باعث شده به وسیله حس تونستیم بفهمیم چی برای انسان قلبی است و کبد. و یحصل من تکرارها که بشه تجربه، عدد من المشاهده که یقل او یکسر، که یا کم یا زیاد این مشاهده های فراوان یا کم. و ذلك غیر الحكم الكلي في قولنا كل انسان فله قلب او کبد، صرف این که من 100 تا رو دیدم قلب یا کبد دارن یا نمیدونم یک بار حس کردم اینو دیدم، این کافی نیست، بلکه باید چیکار کنم؟ باید یک عقل به اصطلاح پشتوانه هم بیاد این رو تبدیل کنه به کلی. علوم همه بحث کلیات دارن، شما اینی که میگید اصلا یعنی همش جزئیات و همش هم یعنی من 100 مورد دیدم اینجوریه. استقرا، استقرا که نمیشه، کافی نیست، مگر اینکه استقرا با یک مقدمه عقلی تبدیل بشه به تجربه ای که آیون فیلسوفان و مسلمان میگن که عملا میشه چی؟ یعنی بنیاد عقلی داره. فلو اقتصر نافل اعتماد و تأویل علام و استفاد من الحس و تجربه فهست، تجربه یعنی همون حس مکرر منظوره، نه تجربه به معنای فیلسوفان که مبنای عقلی باشه. فهست من غیر رکون علی العقلیات من رأسن لم یتم لنا ادراک کلی ولا فکر نظری ولا بحث علمی. اصلا ما دیگه کار علمی نمیتونیم بکنیم، ادراک کلی نمیخوام داشته باشیم، کار فکری نظری نمیتونیم بکنیم که یعنی استدلال کنیم بریم جلو. هیچ کدوم اینا راه نداره، چون استدلال در فضای کلیات راه داره. کلی هم که نخواهیم داشت، همش جزئی است و استقراءات. و به اصطلاح کار علمی هم نخواهیم، چرا؟ علم مبتنی بر این به اصطلاح کار فکری و کار کلی. و کما یمکن التأویل او یلزم علی الحس فی مورد یخص به، کذلک التأویل فی ما یخصه فی ما یخص بالقوت العقلیه. همچنان که ما امکان داره تکیه کنیم به حس و یا لازم است تکیه کنیم به حس در مورد اینکه یخص به، مورد یخص به کجا میشه؟ معمولا تو مادیات که میتونیم باعث بیابیم. همینجور کذلک التأویل فی ما یخص بالقوت العقلیه، همینجور ما باید تکیه بکنیم به کار عقلی در جایی که چی؟ مخصوص کار عقلی است، یعنی هیته که هیته عقل، اونجا کار حس نیست. این توضیح در جای خودش توضیح دادن دیگه. معمولا تجربیات رو ما در کجا بحث میکنیم؟ همیشه تجربیات تو حس مطرحه. تو ماورای ماده ما بحث تجربه به معنای مادی رو نخواهیم داشت، حس مادی رو نخواهیم داشت. لذا چیزی که ماورای ماده میشه از هیته تجربه در میره، از هیته حس در میره، کار اونجا کار عقلی باید کرد، نه کار حسی. اینا رو مفصل در جای خودش میگن دو توضیح میده. خب بیان الان با این اساس چیکار میخواد بکنه؟ میگه شما به هر دلیلی که بگید چاره ای جز کار عقلی نداره. بگید تجربه حجت تجربه العقل، بگید چون زیاد به اصطلاح چون درش اختلافات فراوان، خطا زیاده در کار عقلی، پس ما نمیکنیم. میگم خود اینی که شما هم گفتی که مقدمه عقلیه توش خوابیده. شما هر جا هر نوع استدلالی میکنید با عقله، همین استدلالی کردید. شما تجربه رو میخواد حجت قرار بدید، عقل لازم داره. اگر تجربه رو حتی بخواید به اصطلاح پایه قرار بدید، علوم با تجربه شکل نمیگیره مگر با قاعده عقلیه پشتش، و الا شکل نمیگیره. شما هر چی نگاه میکنید پایش عقله، یعنی شما فرار میکنید از عقل، و حالا که همونی که اثبات میکنید خود ما رو به عقل میکشاند. باید قبول کنید عقل حجیت داره. حجیت عقل رو بردارید هیچ کاری نمیشه. همینجا هم عرض بکنم کلا عقل رو بردارید استدلال راه نداره. استدلال چیه؟ شکل اولی که داشتیم میدید کار عقلیه دیگه، استدلال نمیتونید بکنید. و بشر با استدلال علم تشکیل میده، علم نخواهید داشت. و تمام اون چیزی که شما به عنوان علوم حسی هم میگید واقعیت پیدا نمیکنه مگر این سبک رو بیارید. و اگر آوردید پایه هایی که قرار حتی تجربه رو قرار، تجربه هم پایه چیه؟ عقل. حتی حس هم حجیت خودش را در مقام تصدیق نیازمنده به عقله، یعنی عقل رو هیچ وقت نمیتونه حذف کنه، در هیچ حیطه‌ای نمیتونه. اگر اینه شما چطور عقل گذاشتید کنار و این رو گفتید؟ عقل حجیت پیدا کرد، محصول عقل هم حجیت پیدا کرد. پس نگید که فقط حس با حس باید بفهمید امور عقلی رو، اصلا باید بزنید. بله خطا وجود داره، خطا رو حلش کن. اگر خطا وجود داره ببین خطا چرا پیش میاد. گاهی کم حوصلگی بشره، گاهی انضباط‌های منطقی رو میذاره کنار، گاهی اناده، هر چی که هست، هر چی که باعث شده اونها رو بذار کنار، نه اینکه اصل کار رو غلط بدونه. و لذا ما تو بحث حالا دیگه تمامش کردم، بحث علامه رو به سرعت میخوام یه نتیجه بگیرم. ما تو بحث‌های نفسانه هم اصلا توضیح دادیم چگونه ما با بنیاد عقلی کار رو شروع میکنیم در معارف و معرفت و در علم، حتی در علم حسی توضیح دادیم اونجا که چجوری هم صورت حجیت ذاتی داره، شکل اول حجیت ذاتی داره توضیح دادیم، بقیه شکلها به او برمیگردن توضیح دادیم. در جای خودش برید نگاه کنید این صورت، هم ماده که بعد مثل اصل عدم تناقض و چند تا اصل رو گفتیم، اینا رو اگه پایه رو قرار ندی به بینات عقلی نکشانی اصلا راه عقلی رو ببندی، راه رو بر خود بسی، هیچ کار نمیتونه. و هر کسی هر جا هر گاه خواست بیاید عقل را بکوبد، جز از راه اینکه بخواد از عقل استفاده، راه دیگری نداره. یعنی باید عقل رو بپذیری. شما میخواید عقل رو بکوبیم، استدلال میگه استدلال یعنی قبل پذیرش عقل. شما نمیتونید اصل عدم تناقض رو بذاری کنار، اصل عدم تناقض رو قبول کردی یعنی علم حقیقی و واقعی رو قبول کردی. این رو ما تو بحث نفس الامرم توضیح دادیم، تو بحث وجود ذهنی سال گذشته ظاهرا بود توضیح دادیم چجوری ما یک علوم حقیقی حصولی داریم واقع را آنگونه که هست توضیح میده الا ولا بود و چرا این گونه است توضیح دادیم اون رو. کسی اگر اونا رو نگاه کنه راه برای واقع باز میشه، اون هم باز بل عقل. خب تمام شد. حالا جناب علامه طباطبایی میگه و منظورمون از عقل همین مقدماتی است که به اصطلاح به عنوان تصدیقات کلیه گفته میشه و اونچه که احکام کلی رو درک بکنه. عقلی که ما میگیم اینه و بعد حالا یه بحث خاص فلسفی رو میکنه که یه بحث ویژه است، اون هم از طریق تکوین و از طریق مقاصد تکوین یه بحثی رو ایشون میکنه که معمولا جزو به اصطلاح بحث‌های غایت فاعل شعوری است. حالا یه توضیح میدم بعد این متن رو. ایشون حرفش اینه خداوند سبحان عقل رو قرار داد. اصلا عقل برای چی قرار داد؟ برای همین کارها، یعنی برای اینکه بتونه استدلال کنه، برای اینکه بتونه به کلیات دست پیدا کنه، برای اینکه به اصطلاح این کلیات رو تثبیت کنه و علم تشکیل بشه. بسیار اصلا کار عقل خیلی اون صانعی که خدا باشه اینها رو آورده وقتی میاره مقصدش چیه؟ میخواد به این حقایق دست پیدا کنه. میشه خدا این استدلال از راه غایت برای فاعله، غایت در عمل، غایت در عمل برای فاعله. میشه خدایی که حکیم است عقل و پدید بیاره برای کاری ولی اون کار از او بر نیاد، برای رسیدن به کلیات ولی شما میگی اصلا به کلیات نمیتونه برسه، همش خطاست. میشه اون سانه چونی کنه یا همیشه سانه اگر چیزی رو قرار میده یک ارتباطات وجودی برقرار میکنه، یعنی اگر درخت رو میاره غایتش که مثلا میوه است و براش قرار میده، نه یعنی میوه ازش میگیره بعد میگه تو درخت باش. هر چیزی رو قرار میده با غایتش قرار میده. عقل برای این غایت قرار داد، برای رسیدن به کلیات قرار داد. شما که میگید خطا، یعنی نتیجهش اینه عقل در تکوین خود نقص دارد. میگیم خدایی که این تکوین عقلی رو قرار داد برای غایتی، اگر کسی این رو بدونه باید بگه عقل یقینا به واقع ما رو میرساند. بیان علامه اینه، ظاهرا از آن شده، انشاءالله بعدا توضیح میدم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.